Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
کتاب جاده شخصیت رو یادتونه؟ توی آخرین اپیزود فصل اول، یعنی اپیزود 16 بی پلاس، ازش حرف زدیم. یکی از پرشنونده ترین اپیزود ها هم بوده تا اینجای کار. این کتابی که الان میخواییم دربارش حرف بزنیم، کتاب بعدی همون نویسنده است، آقای دیوید بروکس. سلام، این اپیزود 32 پادکست بی پلاسه و در دی 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به کمک همکارانم به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست The Second Mountain. این کتاب رو نشر مهرگان خرد منتشر کرده، ترجمه فارسیش رو مثل همون کتاب قبلی بروکس جاده شخصیت و مثل بقیه کتابای بی پلاس که در ایران ترجمه شدن و موجودن در بازار، این کتاب رو هم با عنوان کوه دوم میتونید از لینک هایی که در bplaspodcast.com صفحه از کجا بخریم هست بخرید. از جمله لینک ها لینک به صفحه خود ناشر مهرگان خرد، اونجا با کد تخفیف بی پلاس میتونیدم 20% روش تخفیف بگیریم. bplaspodcast.com رو ببینید، صفحه از کجا بخریم لینک های خرید ها، صفحه پشتیبانی هم هست برای پشتیبانی اختیاری از پادکست بی پلاس، 1 دلار یا 3000 تومان به ازای هر اپیزود، پشتیبانی اختیاری. بریم دیگه سراغ معرفی و خلاصه کتاب کوه دوم، The Second Mountain. آخرین اپیزود فصل اول بی پلاس رو اگه یادتون باشه، اپیزود 16، اونجا درباره کتاب جاده شخصیت حرف زدیم، The Road to Character، نوشته آقای دیوید بروکس. این کتابی که امروز بخوایم ازش حرف بزنیم، این کتاب دیگری از همون نویسنده به نام کوه دوم در جستجوی یک زندگی اخلاقی. در واقع این کتاب در ادامه همون جاده شخصیت، به نوعی برای تکمیل همون کتاب نوشته شده. یک بخشی از مطالبش بیان مجدد و روشن‌تر همون حرفاست، یک بخشی هم نکات و حرفاییه که آقای بروکس تازه بهش رسیده و داره میزنه و اون بخش بعضی از حرفاش مقدار متفاوت هم هست اگر که دقیق بشیم توش. خیلی هم کتاب تجربه شخصی نویسندش میاد، درباره نگاه به بیرونه در دنبال کردن سعادت و خوشبختی. یک جور نقد سرمایه‌داریه که از این کتاب، از این نویسنده انتظارش رو نداشتیم، یعنی من نداشتم. خودش هم میگه، یه جایی میگه که من همه عمر محافظه‌کار بودم، کانزرواتیو بودم، بعد زنم رفت، جدا شدیم، بچه هم رفتن، من موندم توی یک آپارتمان تنها و یهو دیدم که من دیگه دارم مثل بقیه همفکران خودم زندگی نمی کنم، مثل بقیه محافظه‌کارا زندگی نمی کنم. در طول روز بالاخره مثلا آدم می دیدم واسه کار و اینا، ولی آخر هفته مثلا خیلی تنها بودم و مشکلم رو، تنهاییم رو با زیاد کار کردن پر کرده بودم. مشکلم رو اینطوری حل کرده بودم، خیلی شدید و خیلی زیاد کار می کردم. الان که نگاه می کنم برای این بود که حواسم رو از مسائل روحی پرت کنم. اینطوری بود که کم کم رسیدم به ته دره. دره رو حالا میگیم که کجاست. فاز کتاب البته این نیست که من حالا رفتم بالای قله، از دره در اومدم رفتم بالای قله، روی کوه هم دارم برای شما از این بالا توضیح میدم که اینجا چطوریه و مسیر چطوریه. نه، حالش بیشتر اینه که من هنوز تو درم یا تازه دارم در میام. اینو نوشتم چون فکر میکنم که دارم میفهمم چی به چیه. بعد گفتم یه مقداری هم نقد سرمایه‌داریه میشه گفت این کتاب. داره میگه که با سکولارتر شدن جامعه سرمایه‌داری بیرقیب شده. در عرصه فقط سوسیالیسم مونده و کپیتالیسم، مذهب حذف شده. کپیتالیسم هم حالا هر چقدر هم که بگیم یک مکانیزم بازار و اینها، همونطور که ما توی اپیزود 30 گفتیم، به هر حال یک دستگاه اخلاقی داره و کم کم این دستگاه اخلاقی خودش رو درست میکنه، فلسفه اخلاقی میشه. اون وقت مشکل این میشه که نسل جدید میاد مشکلات این رو میبینه، مذهب هم که نیست یه دوری میزنه میبینه که خب تنها چیز دیگری که در عرصه هست سوسیالیسمه. ایشون البته اصلا آدمی نیست که سوسیالیست باشه، جوانیش خودش میگه بودم ولی الان نیست. نگاهش اصلا این نیست که هسته مشکل اقتصادیه، نه، ایشون از اونایی که ریشه مشکل رو اجتماعی میبینن، در بی‌اعتمادی میبینن، در از دست رفتن روابط انسانی، در این که نمیتونیم با هم درست ارتباط بگیریم، به درد هم بخوریم، در چیزهای از این قبیل. در واقع یادداشتاش و مصاحبه هاشو درباره این موضوع اگر که زیاد ببینیم میگه که داره این چیزا هول میده ما رو به سمت قبیله گرایی که یه چیزیه در مقابل اون کامیونیتی درست کردن که من توی این کتاب تشویق کردم بهش و تعریف کردم ازش. میگه توی کامیونیتی باید همدیگر دوست داشته باشیم، باید حواسمون به هم باشه، ولی قبیله گرایی اساسش اصلا بر نفرته، بر اینه که ما اینطوریم اونا اونطورین. منتها میگه مسیر جدیدی که من در پیش گرفتم در زندگی، این من رو هل داده به سمت معاشرت‌های عمیق‌تر، به سمت روابط نزدیک‌تر با آدما. و البته روابط عمیق انسانی رو من نمیتونم با آدمایی داشته باشم که ذهنشون خیلی تو پوله. منم اینو تجربه کردم شخصا، هر چقدرم با یک کسی نزدیک باشم، دوستی نزدیکی داشته باشم، اگه اینطوری بشه که هر باری که حرف میزنیم درباره پول حرف بزنه و بعد دو جمله برسه به اینجایی که یه کاری کنیم پول در بیاریم، حالا از اینجا چقدر در میاد، حالا از اونجا چقدر میشه در آورد، من کم کم ازش دور میشم. رابطه‌ام با کسی که خیلی ذهنش تو پوله از یه حدی عمیق‌تر نمیتونه بشه. آقای بروکس هم از یه همچین چیزی حرف میزنه و میگه که برای همین من از نظر آدمایی که باهاشون وقت میگذرونم و معاشرت میکنم یه مقدار حرکت کردم به سمت جایی که چپ امروز ایستاده. مثلا بگذاریم اینا در مورد خود نویسنده خیلی نمیخوایم حرف بزنیم، منتها خودش هم اول کتاب میگه که از قدیم نویسنده ها میگن که مسائل شخصی خودشونو میارن تو نوشته هاشون حل میکنن، در ملأ عام حل میکنن. منم همینه و کارم. این کتاب یک پاسخیه به تغییراتی که در زندگیم داشتم، نتیجه تغییراتی که تو این چند سال بعد از کتاب جاده شخصیت داشتم. از همسرم جدا شدم، از وسط خانواده پرت شدم یهو به تنهایی و دوره سخت و دشواری بوده برای من. خانواده برام خیلی مهم بوده با توجه به اینکه آدم محافظه‌کاری بودم و اینا، ولی آمدم بیرون و غرق کردم خودم و تو کار و فشار رو آوردم به پروداکتیویتی، کار بیوقفه، فریلنس هم کار میکردم. در معادله آدم‌ها و زمان‌ها شروع کردم بیشتر اهمیت دادن به زمان. یعنی این که مثلا اگه میخوام برم بنزین بزنم، میگم این بنزین زدنم من 6 دقیقه وقت میگیره، تو این 6 دقیقه من میتونستم دو تا ایمیل و کارشو بسازم. تا یه حدی این جواب میده، به یه سری چیزایی میشه اینطوری نگاه کرد، ولی روابط انسانی اینطوری کار نمیکنه دیگه. باید آروم بری توش، خیلی وقتا ریز ریز باید بری جلو، پرسه باید بزنی دور آدما، وقت بگذرونی باهاشون و اون جنس از پرسه زدن دور ذهنها و روحهای قشنگ و متفاوت و متنوع رو میگه من دیگه نداشتم، در مخصوصا در آخر هفته هام. و برای همین بود که جایگزینش کرده بودن با پرکاری، کاری که خیلی ها در بحران‌های روحی و روانی میکنن. و میگه از ایگو داشتم میخوردم، از ایگوی خودم تغذیه میکردم به جای اینکه مثلا از روح و روانم تغذیه کنم. همش تو این فاز بودم که خب کجای کارم، الان درباره من چی فکر میکنن، الان درباره من چی فکر میکنن رو خیلی میشه تعمیمش داد دیگه. همین که نگاه کنیم که چقدر تو توییتر مثلا لایک خوردم، یا چقدر توی اینستاگرام لایک خوردم، چقدر دربارم حرف زدن، کی دربارم چی گفت، اینا همش میشه همین که چقدر چی دارن درباره من فکر میکنن. راه خروج از این وضعیت رو هم نمیتونی خیلی عقلانی بشینی پیدا کنی. کار که به اینجا برسه واسه نجات از این ماجرا آدم باید خودش رو زیر و رو کنه قشنگ، یعنی باید به جای ایگو بری سراغ دلت، بری سراغ روحت، ببینی که از اونجاها چی میتونه بهت برسه. و این خلاصه وضعیتیه که آقای بروکس داره تعریف میکنه به عنوان ته دره. میگه دره واسه من یه همچین جایی بود، از اینجا به تدریج یاد گرفتم که چطوری کم کم بیام بیرون. بعد میگه دوباره ازدواج کردم، یک تغییرات اساسی در دیدگاه‌های مذهبی میگه پیدا شد. این کتابم حالا شاید نتیجه این تحولات نباشه واقعا، ولی متأثر ازشون، از این تحولات زندگی شخصی نویسنده متأثر. درباره چیه کتاب؟ یه خورده در اطراف کتاب حرف زدیم. کتاب درباره چیه؟ توی اپیزود جاده شخصیت از آدم‌ها گفتیم، اگه یادتون باشه، از شخصیت یک، شخصیت دو، آدم اول، آدم دوم. اینجا آقای بروکس یک دوگانه دیگری می‌سازه. کوه اول، کوه دوم. اینا کوه‌هایی هستن که آدم‌ها در زندگی ازشون میرن بالا و بین این کوه‌ها در است که همون جایی که گفتیم میگه من گرفتار شده بودن توش. آدمایی رو که ما میبینیم از کوه اول دارن میرن بالا، دارن تلاش میکنن، اینا دارن میجنگن برای موفقیت، برای اعتبار، برای خوشبختی، برای همه این چیزا. اما یه آدمایی رو بعضی وقتا میبینیم که انگار دنبال یک چیز دیگری هن. موفقیت و اعتبار و خوشبختی رو هم خیلی وقتا دارن، ولی اونا انگار عوارض جانبی زندگیشونه، محصول جانبی کارشونه، هدفشون نیست، قله ای نیست که برای رسیدن به اون دارن تلاش میکنن، اصلا این کوهی نیست که دارن ازش بالا میرن. اینا هم دارن تلاش میکنن، اینا هم دارن جون میکنن، ولی انگار از یه کوه دیگه دارن میرن بالا، از اون کوه دوم دارن میرن بالا. بین این دوتا کوه یک دره است، دره دره رنجه، فصل رنجه. میگه هر کسی، خودش میگه واقعا به راحتی میشه گفت همه اینطوری هن، روزی گذرش به این دره میفته. یه بیماری، از دست دادن عزیزی، از دست دادن رابطه‌ای، یا خیلی چیزهای دیگه. بعد میگه که خیلی از کسایی که رفتن سراغ کوه دوم، اگر زندگیشون رو روش دقیق بشیم میبینیم که اینا از عمق این دره را افتادن، از ته این دره شروع کردن بالا اومدن. زندگیشون و نگاهشون وقتی که اون دوره رنج رو داشتن تجربه میکردن شروع کرده به تغییر کردن. خاصیت این دوره رنج، نویسنده میگه، اینه که عمیق ترین بخش های ما رو میاره دوباره جلوی چشممون، یادمون میاره که کی هستیم واقعا. میگه من توی اون دوران تنهایی تو اون دره بودم و چه چیزای خوبی هم اونجا یاد گرفتم، از جمله این که فهمیدم هر چقدر آزادی خوبه، آزادی سیاسی خوبه، آزادی اقتصادی خوبه، آزادی اجتماعی بده، ناپسنده. آزادی اجتماعی نه به معنی که ما خیلی وقتا ازش حرف میزنیم و دوست داریم، آزادی اجتماعی که میگه به معنی بی ارتباط بودن، وصل نبودن به دیگران، رها بودن اجتماعی. اینطوری میگه که این کتاب نتیجه تلاش منه برای اینکه از اون دوره درس بگیرم و یاد گرفتم که باید خودم رو بریزم بیرون، آسیب پذیر باید خودم رو بریزم بیرون، باید والنربل بشم، باید آسیب پذیر بشم، نترسم از شکننده بودن. نقطه مرکزی رابطه میگه همینه، اگر قرار صادق باشی دیگه باید تا تهش صادق باشی، باید اون آدمی که میخوای باهاش ارتباط برقرار کنی، یا اون گروهی، جماعتی، جامعهی، کامیونیتی که میخوای باهاشون ارتباط برقرار کنی، باید اجازه بدی که اونها شکنندگی هات رو هم ببینن. خوب که نگاه کنیم تفاوت آدمی رو که داره از کوه اول میره بالا و آدمی که رو کوه دومه، اینا رو آقای بروکس تو همون کتاب جاده شخصیت گفته. اینکه چطور شد که این طور شد رو هم اونجا گفته. حرف اساسیش هم یادمونه دیگه، اینه که وضع ما الان اینه که در یک دوره فوق فرد گرایانه هایپر ایندیویدوالیستیک داریم زندگی میکنیم. این دوره هم یه سری مشکلاتی داره مثل هر دوره دیگری. میگه نتیجه این دوره اینه که چند تا ایده‌ای هستن که ضمنی غیر مستقیم الان اومدن توی فرهنگ ما و اینا مشکل سازن به نظر من. اینا دروغ‌هایی هستن که فرهنگ داره به ما میگه. کتاب مفصل میره توی جزئیاتش، قصه میگه از هر کدوم، ما اینجا طبیعتاً بستش نمیدیم ولی اشاره میکنیم به همشون. میگه مثلا این که به ما میگن که موفقیت شغلی رضایت درونی شما رو تأمین میکنه، این دروغه. دروغیه که خیلی میگیم، مخصوصاً به جوونا شیرشون میکنیم اینطوری بیان برن دانشگاه، بعد بیان برن بازار کار، بعد میگیم آقا اگه دنبال رضایت درونی هستی برو درس بخون و برو سر کار و موفقیت شغلی وقتی به دست بیاری احساس رضایت خواهی کرد. خوشحال میخوای بشی، کارت باید خوب باشه. کارت میخواد خوب باشه، باید بری دانشگاه خوب و همینطوری بیا عقب. این رو آقای بروکس میگه که این بده و آسیب رسان هم هست. دیگه حالا وارد دلایلش و اینا ما اینجا نمیشیم. دیگه چی؟ دیگه چه باورهای به زعم ایشون غلطی رو داریم ترویج میدیم؟ دیگه این که مثلا میگیم که شما خودت میتونی خودت رو خوشبخت کنی، میتونی خودت رو خوشحال کنی، زندگی یک سفر تک نفر است. اینا هر دوتاش خیلی ضمنی دارن به ما میگن که روابط اجتماعی، روابط عاطفی، اون شبکه خیلی فشرده و تو در توی که ما با اطرافیانمون، با خانواده و دوست و همکلاسی و شریک و همکار و همسایه و اینا داریم، اینا مهم نیست. اون چیزی که مهمه مسیر حرکت فردی مونه. در حالی که میگه من فهمیدم زندگی این نیست، زندگی اصلا درباره رابطه هاست، درباره اون چیزیه که میتونیم به آدما بدی و از آدما بگیری. این پس شو یه دروغ دیگری که ما میگیم، یک باور اشکالدار دیگری که داریم. دیگه این که مثلا میگیم هر کسی باید حقیقت خودش رو پیدا کنه، هر کسی باید راه خودش رو پیدا کنه، میگه اینم آدم رو در موقعیت خیلی پیچیده قرار میده. جوان وقتی که میره دانشگاه میگه چیکار کنم خوشبخت شم، بهش این دروغهای فرهنگی رو نشون میدیم، جعبه ها رو میدیم دستش، جعبه ها خالی هن، میگیم اینا رو بگی دستت برو به سلامت. میگه چون این جعبه ها خالی هن، چون باورهایی که داریم بهشون میدیم تو خالی هستن، اون وقت مراکز مشاوره دانشگاه ها پر از دانشجوهایی که درگیر هستن، نرخ طلاق بالاست و رضایت شغلی پایینه و خیلی چیزهای دیگه که به نظر ایشون آسیب هستن. یا یک چیز دیگری که میگه غلطه و آسیب رسانه اینه که یه عده‌ای هستن که موفقن، دستاورد دارن، میرن کنفرانس‌های اسمی، بعد بقیه نمیرن. دستاوردا خیلی مهم میشه. میگه مثلا اینکه پدر مادرم عشقشون رو، محبتشون رو به فرزند مشروط کنن به اینکه اون کاری که داره میکنه در راستای موفق شدنش باشه. این وحشتناک میترسونه بچه‌ها رو، نویسنده میگه. میگه پایه این مشکل همین نظام ارزش گذاری ماست. مریتوکراسیه که باید نقد بشه. باید متمرکزتر نقد بشه. اینکه ما مستعدها رو بشناسیم، کمک کنیم که اینا برن جلوتر، این باید بره زیر سوال. این نگاه اشکال داره. بگذاریم، ما وارد دونه دونه اینها که چرا نویسنده اینطور فکر میکنه و چقدر حرفش درست در مورد تک تک اینها و درست نیست نمیخوایم بشیم اینجا. من شخصا راستش فکر نمی‌کنم همه اینایی که میگه اشکال اشکال باشن. من همه اینا رو اشکال نمی‌بینم. بعضی رو واقعا فیچر جامعه می‌بینم. ولی نظر من خیلی مهم نیست. این کتابو داریم می‌خونیم و دوست داریم که از این کتاب اون چیزی که به دردمون می‌خوره رو برداشت کنیم و واقعا هم این کار بدون خوندن کتاب ممکن نیست. نکته اینه که فارغ از این که این کتاب تک تک مثالاش، تک تک حرفاش، صورت‌بندی‌هاش درسته یا غلط، کتابی که ما وقتی خوندیم به نظرمون میاد که کتاب مهمیه، حرفای خوبی داره میزنه، چیزای به درد بخوری داره برامون و دوست داریم که شما هم بخونین و ازش استفاده کنید دیگه. فکر میکنیم حرفای خوبی برای هممون داره. یک حرف جالب دیگری که نویسنده میزنه، میگه که من خیلی وقت دارم یه فهرستی درست میکنم از وقتهایی که آدما به هم میگن تجربه جوی داشتن. جوی با هپینس یه مقدار فرق میکنه دیگه، با خوشحالی و شادی یه خورده فرق میکنه. شعف مثلا، مسرت، سرخوشی، اینا شاید بشه معادلهای بهتری باشن برای جوی. فرقش هم اینه که شادی یا هپینس یک پیروزی نفس توش هست. شما میبینی که یه برنامه‌ای داره به سمت هدف حرکت میکنه، یه چیزی به دست میاری یا یه لذت حسی شدیدی میبری. اما شعف یا جوی معمولا فراتر از خود فرده. مثلا وقتی شما داری در طبیعت پیاده روی میکنی، محو طبیعت میشی، اینجا داری جوی تجربه میکنی. یا وقتی یه گروهی از دوستان دارن میرقصن مثلا، با هم رها میکنن خودشونو در رقص، این یه تجربه جوی داره تو خودش، شعف، سرخوشی داره. این فهرست رو درست کردن به نویسنده یه کمکی که کرده اینه که بعد که میاد مرورش میکنه میبینه که چندین سطح و چندین لایه مختلف داریم، از پایین ترین و ساده ترین لحظات شعف تا عمیق ترینشون. منتها نکته مشترک همشون اینه که توی همه اینا ما داریم یه کاری میکنیم یا درگیر یه چیزی هستیم که خودمون رو توش فراموش کردیم. اتفاقا فرق بزرگش با خوشحالی اینه، این فراموش کردن خود وقتی که داریم یه کاری رو میکنیم و دیگرانی هم گفتن دیگه. یادتون میاد دیگه لحظاتی رو که یهو سرتو بلند میکنی میبینی 2 ساعت گذشته و اصلا نفهمیدی که داری کار میکنی. این همونه. یا اینکه با یه نفر داری صحبت میکنی و این صحبت انقدر لذت بخشه که اصلا متوجه گذر زمان نمیشی، وقتی تموم میشه تازه ساعت رو نگاه میکنی میبینی چقدر حرف زدی، خودت رو فراموش کرده اینجا. خیلی وقتا اینطوری وقتی نگاه میکنی به اون فهرستت میگی اگه اینطوریه که توی همه لحظات شعف، توی همه لحظات سرخوشی من خودم رو فراموش کردم، پس برم ببینم چطوری میتونم اینو بسازم، چطوری میتونم خودم رو فراموش کنم، چطوری میتونم به اون نقطه های فراموش کردن خود، به اون نقطه های غرق شدن برسم. این اون سوالیه که نویسنده واسه اینکه جوابشو پیدا کنه رفته شروع کرده زندگی آدم ها رو بررسی کردن. به صورت تجربی میخواد ببینه که اگه میخوایم زندگیمونو یه طوری بنا کنیم که این لحظات غرق شدنش زیاد باشه که در نتیجه لحظات سرخوشیش زیاد باشه، چه ستونهایی باید بزنیم، چه زیربنایی لازم داریم. چون بدون این ستونها خونه ساختن میشه خونه‌ای که روی شنه، میشه وضعیتی که آدم اول، میشه وضعیتی که داری از کوه اول میری بالا. ممکنه بری بالا، ممکنه خونتو چند طبقه بسازی بری بالا، ولی ستونات سر جا نیست و این ممکنه که هر لحظه بریزه و تو رو هل بده ته دره. اون وقت هی فکر میکنه مثلا اینجاش لقه، اونجاش لقه، اینا رو نمیتونی درست کنی به خاطر اینکه مشکل از زیربنای ساختمونته. اون ستون پایه هایی که بعد سر پا نگه داره زندگیت رو، اونا رو بریم ببینیم چیه، از کجا، از خلال زندگی آدمایی که پیدا میکنیم و به نظرمون میاد که اینا، خب اینا شعف زیاد بوده تو زندگیشون، اینا خوشحالی نشته باشد، سرخوشی زیاد بوده توی زندگیشون. پرم هست کتاب از نقل قول. خاصیت کتابای اینطوریه، مخصوصا خاصیت اینجور کتابای همین آقای بروکس. خودش هم میگه من ابایی ندارم از اینکه این همه نقل قول کنم، از دیگران حرف قرض بگیرم، من از خودم چیزی ندارم، از خودم حرفی ندارم برای گفتن، من در جایگاه یک معلمی هستم که رفتم یه چیزایی رو خوندم، یه چیزایی رو یاد گرفتم، بعد این حکمت ها و درس هایی رو که از بزرگتر ها یاد گرفتم، حالا دارم اینا رو به جوان ها منتقل میکنم، خودم رو اینجا میبینم. واسه همین خیلی ادعای حرف اوریجینال زدن نداره. بریم سراغ ستون هایی که به نظر آقای بروکس لازمه که زندگی آدم داشته باشه وقتی که آدم میخواد از کوه دوم بره بالا. توی اپیزود جاده شخصیت اگه یادتون باشه مختصر اشاره کردیم به ووکیشن. ووکیشن اونجا با تسامح مأموریت ترجمه کردیم. رسالت شاید ترجمه بهتری باشه به قول یکی از شنونده‌ها که زحمت کشید و ایمیل زد. ووکیشن با کار، با شغل، با حرفه فرق داره. فرقش هم در نگاه ماست. در واقع ووکیشن میتونه کار هم باشه، میتونه حرفه هم باشه، ولی هر شغل و حرفه‌ای رسالت آدم نیست. کار به خودی خود بد نیست، ولی فرقش با رسالت اینه که کار و شغل رو ما انتخاب میکنیم، اما رسالت اینطوریه که اون میاد ما رو انتخاب میکنه. ذهنیت ما اگر شغلی کاری باشه، روند استدلالمون اینطوری میشه که خب من چه استعدادهایی دارم، چه مهارت‌هایی در بازار کار ارزش داره، من روی چه قابلیت‌هایی باید برم سرمایه گذاری کنم. بعد این تصمیم رو که گرفتی میری یا آموزشی، تحصیلاتی، تمرینی، مهارتات رو تقویت میکنی، بازار کار رو بررسی میکنی، فرصتها رو میبینی، مشوقها رو دنبال میکنی، میری یه جایی که برای این سرمایه گذاری که کردی، یعنی تحصیلات و آموزش خودت، بیشترین بازگشت رو بتونی انتظار داشته باشی. یه استراتژی تعیین میکنی و میری به سمت قله موفقیت و پاداشش رو هم به دست میاری. احترام به دست میاری، اعتماد به نفس به دست میاری، امنیت مالی به دست میاری، هم چیزایی که آدمیزاد وقتی که داره از کوه اول میره بالا دنبالشه دیگه، آدمی که دنبال موفقیت های کاریه. اما رسالت، اما وکیشن اینطوریه که در زندگی آدم هایی که حواسشون به رسالتشون هست و یک وکیشنی رو دنبال کردن، لحظه های حساسی هست، لحظه هایی که انانسیشنه به قولشون، لحظه تشرف، شاید یه لحظه وروده، یه اتفاقی در زندگی که میفته، یه چیزی در وجودش تکون میخوره که خیلی هم ممکنه متنوع باشه، هم خود اتفاقش هم لحظهش بسته به فرد و شرایط و اینها ممکنه فرق کنه. مثالایی هم که میزنه مثال بزرگان دینی و اینها نیست، اگر که ذهنتون اونجا رفته، نه لزوما. داره مثلا از بروس اسپرینگستین صحبت میکنه، میگه که ایشون وقتی که اولین بار الویس رو دید در تلویزیون، مات و مبهوت حرکاتش موند و گفتش که این کار منه، من این کار رو میخوام بکنم. یا میگه آقای ویلسون، ای او ویلسون، میگه ایشون یک روزی تنها و دور از خانواده بود، کنار دریا داشت قدم میزد، یه ماهی عجیبی دید. بعد خودش میگه بعدها گفتش که همون لحظه من تبدیل شدم به یک طبیعیدان، همون لحظه یک چیزی در من روشن کرد که من میخوام کارم این باشه که برم سر در بیارم این چیه، کجا اومده. به قول بروکس میگه که آدمی که ذهن شغل محوره از خودش میپرسه که من تو چه کاری خوبم، بعد میره اون کارو میکنه. ولی اونی که ذهنش رسالت محوره میگه چه کاری اونقدر منو درگیر میکنه که حاضرم انقدر براش وقت بذارم تا توش خوب بشم، چه مشکلی، چه مسئله‌ای، چه پرسشی هست که من میتونم برم سراغش، چه باری هست رو زمین مونده که من میتونم مسئولیت خودم رو تعریف کنم، برداشتن اون بار، حمل اون بار، یه سانتیمتر جا به جا کردن اون بار. فرق رسالت و کار و شغل اینه. بعد وقتی میبینی اون بار زمینه، اون یه چیزیه که میتونی خودتو وقفش بکنی، حتی اگه هیچی بلد نیستی، هر چی داری میذاری که اون چیزی که لازمه رو یاد بگیری که بری اون بالا رو یه سانتیمتر جابجا کنی. اون وقت دیگه چشت به این نیست که من کجای جدولم، چقدر دیگه باید بدوم که اول بشم، چند تا ویو دارم، چند تا شنونده دارم، حالا امروز رفتم بالا، فردا میام پایین. نه، نگاهت سمت اینه که خب من چطوری دارم به دیگران سرویس میدم، چقدر از من داره میرسه به بقیه، آیا من دارم کمکشون میکنم اونی که باید بشن یا نه، دست کسی رو دارم میگیرم یا نه، به درد کسی دارم میخورم یا نه. خیلی مثال میزنه برای اینکه این مفهوم رسالت و وکیشن رو جا بندازه. به نظر من یه هوشمندی هم که تو انتخاب مثالاش هست اینه که متنوع انتخابشون کرده واقعا. حالا درسته وجوه مشترکی دارن، ولی تنوعشون رو حفظ کرده. از جورج اورول نویسنده مثال میزنه، از ای او ویلسون گفتیم یکی از طبیعیدانهای بزرگ معاصر مثال میزنه، از بروس اسپرینگستین خواننده و نوازنده راک مثال میزنه. نقطه مشترکشون هم، یکی از نقاط مشترکشون هم گفتیم، اون لحظه وروده، لحظه ای که یک مسئله، یک مشکلی روح آدمه رو درگیر میکنه و دیگه ولش نمیکنه. درباره یک کسی حرف میزنه، ایشو یک محقق برجسته در روانشناسی، میگه همه قصه تحقیقات ایشون در روانشناسی کودک و روانشناسی رشد، این رو میشه خلاصش کرد در یک مسئله، که میگه من یه خواهر دوقلو داشتم، از یه پدر مادر بودیم، در یه خانه بزرگ شده بودیم، خیلی باهوش هم بود، ولی در نوجوانی دچار اختلالات روانی شد و نهایتا خودکشی کرد. چرا؟ این چرا؟ شد مسئله محوری تمام زندگی کاری و فکری و نتیجتا اجتماعی این آقای محقق. نه اینکه همشو تحت تأثیر قرار دادیشون، هر کار دیگه‌ای هم می‌کرد بالاخره تحت تأثیر همچی اتفاقی بود همیشه زندگیش، اصلا شکلش داد، کارش شد این، مأموریتش در این جهان شد پیدا کردن جواب این سوال. جالبم هست این یه جور نگاه به درون دیگه، شما می‌خوای مسیر فعالیتتو مشخص کنی، تو رو نگاه می‌کنی، بیرون رو نگاه نمی‌کنی، منتها یه سری نمودهای بیرونی داره، از جمله این که هدفت صرفاً تأیید و مقبولیت بیرونی گرفتن نیست. یه مثال جالبی که میزنه از اون آقای بروس اسپرینگستین مثال میزنه، میگه که خیلی سختی کشید، خیلی زحمت کشید، دوتا آلبوم داشت که خیلی موفق نبودن، کل زندگی کاریش وابسته شده بود به آلبوم سومی که اتفاقاً خیلی موفق شد، خیلی پرفروش شد، به نام Born to Run. در یک هفته عکسش رفت رو جلد تایم، رفت رو جلد نیوزویک. قدم طبیعی بعدی برای یه آرتیستی در این مرحله اینی که بره یه آلبوم موفق و پرفروش دیگری بسازه، یعنی حالا که شده یک راکستار آمریکایی بره بشه یک راکستار بین المللی. مسیر اینه، کاری که خیلی ها میکنن اینه، روند ظاهرن طبیعی ماجرا اینه، ستاره میشه فوق ستاره، ولی ایشون این کارو نکرد. این که این کارو نکرد نشون میده اصلا هدفش صرف موفقیت نبوده، راهی رو رفت که به قول بروکس راه استادیه، راه مستریه دیگه. به جای اینکه بره بیرون، از اون لحظه شروع کنه به سمت بیرون حرکت کردن، برعکس رفت تو. آلبوم بعدیش بیش از قبلی مربوط بود به محیطش، به آدمهایی که میشناخت، به آدمهای حاشیه شهرهای کوچیک نیوجرسی. این نقطه نقطه خیلی مهمیه، به خاطر اینکه توی خیلی از روند کاریا پیش میاد. شما کار میکنی شکست میخوری، کار میکنی شکست میخوری، یه جایی کار میکنی موفق میشی، بعد دیگه این موفقیته میخواد بیاد ببرتت با خودش. یه منبع درونی داشتی، یه صدای درونی داشتی، موفقیت ممکنه که بکشه با خودت، دورت کنه از اون. منتها بعضیا میان اینجا صدای موفقیت رو نمیشنون، چششون رو میبندن، گوششون رو میگیرن، میرن ادامه میدن دنبال کردن اون ندای درونی رو. این خیلی جرأت میخواد، خیلی توان اخلاقی میخواد. یه چیزی که شبیه اینه میدونید چیه؟ شبیهشه و خیلی همون میکنیم این کارو، تنهایی به دل طبیعت زدن. اینم واسه همین خوبه، به خاطر اینکه میگه آدمی نیست که تشویقت کنه، کسی نیست که بگه که دمت گرم چی کار کردی فلان کردی، نه، شما واسه دل خودت میری و این شانسو داری که خودت رو خودت کار کنی. اونجایی که میتونی از این قالب نقش بازی کردن بیای بیرون، بشی یه آدم معمولی، بشی شخص و بدون توجه به اون چه که دیگران میگن و میخوان و میطلبن و تشویق میکنن یا تقبیح میکنن، کار خودتو بکنی. اونم برای همین ارزشمنده، به خاطر اینکه شما توجه داری میکنی به ندای درونی. این از اون حرفای خیلی قشنگ کتاب بود به نظرم و از اون حرفایش بود که من دوست دارم که برام بمونه، دوست دارم که از اون چیزایی باشه که من از کتاب میگیرم و توی گلوپشتیم واسه خودم نگه میدارم برای آینده. این پس شد یکی از ستون پایه هایی که آقای بروکس برای زندگی معرفی میکنه. یه چیز دیگری که ازش حرف میزنه ازدواجه. درباره ازدواج حرفی که ایشون میزنه ممکنه یه مقدار خلاف حرفایی باشه که ما میشنویم از آدمهای امروزی، منتها باز به نظر من در هسته حرفش چیزهایی هست که ارزشمنده بهش گوش کردن و توجه کردن. چی میگه؟ میگه در این دهه های اخیر نهاد ازدواج خیلی شدید تغییر کرده. نوشته های معاصر، حرفای معاصر رو درباره ازدواج ببینیم، تلاش میکنن که تعهد سنگینی رو که قبلا در مفهوم ازدواج بود یه مقدار کمش کنه، سبکش کنه، یا اونطوری که خودشون خیلی وقتا میگن میخوان واقع گرایانش کنن. خیلی حرفا از زاویه های مختلفی هم زده میشه، از سمت اینکه آقا عشقی چیزی که ماندگار نیست، نیمه گم شده یه ایده‌ای که توهمه، یا حالا از واقعا از زوایای خیلی خیلی مختلف دیگه این حرفو میزنن. اصلش هم اینه که ازدواج حد اکثری رو میخوان یه مقدار زورشو بگیرن، ماکسیمال مریج، فکر میکنن بهتره که اینو یه مقدار محدودش کرد، ضربش رو گرفت. همه حمله ها هم از سمت کسایی نیست که مخالف ازدواجن، حتی کسایی که طرفدار ازدواج هستن، طرفدار تشویق کردن نهاد ازدواج هستن، میگن که آدم بهتر زیاد بلند پرواز نباشه، خیلی دیگه رویایی فکر نکنه، یه زندگی معقولی بساز، همین که کله پا نشه و اینا خوبه. یا خیلی وقتا حمله ها از طرف کسایی که ازدواج خیلی عالی ندارن و سعی میکنن ناخودآگاه یه تعریفی از ازدواج بدن که کمکشون کنه که با زندگی خودشون روبرو بشن. میگن آره زوج با هم کنار میان، بچه رو با هم بزرگ میکنن، ولی شور و اشتیاقشون محو شده، اولویت اول و دوم زندگیشون کاره و بچه داریه و خود ازدواج و همسر میشه اولویت سوم یا چهارم. نویسنده میگه یکی به من گفتش که من خیلی زوج خوشبخت نمیشناسم، ولی زوجای زیادی نمیشناسم که خیلی بچه هاشون رو دوست دارن. منطقه نویسنده با این نگاه مخالفه و حرفش هم برمیگرده به اون تعریفی که از جوی داشت، از سرخوشی و شعف داشت. میگه اون نیاز درونی با این تعاریف اینطوری فردگرایانه از ازدواج جور در نمیاد، تأمین نمیشه. میگه ما باید برگردیم اون تعریف ازدواج حد اکثری رو دوباره بهش نگاه کنیم. گفتیم اول کتاب درباره این که فرهنگ ما الان فوق فردگرایانه شده حرف زده بود. همونجا البته گفت اون فرهنگ مشکل داشت، فرهنگ قبلی مشکل داشت که کله پا شد. از جمله مشکلاتش رعایت نکردن حقوق زنان بود. الانم که میگه برگردیم دوباره به تعریف ازدواج حد اکثری، منظورش اون نیست که به اون تعریف قدیمی از ازدواج لزوماً برگردیم. منظورش اینه که این نگاه هایپر ایندیویدوالیستیکی که هست، این باید تعدیل بشه برای اینکه بتونه به نیازهای عمیق‌تر ما، به نیازهای کوه دومی ما جواب بده. یه خورده خودش اوور دراماتایز میکنه حتی صحنه رو، میگه که ازدواج حد اکثری اینطوریه که باید پلهای پشت سرتو خراب کنی، خودتو پرت کنی توش. ما باید برگردیم به این روی کرده، این که باید رها کنیم خودمونو همه جانبه، اون احتیاطا و اون گاردای دفاعی که طبیعی میگیریم و اینا رو باید رها کنیم و تمام و کمال خودمونو بسپریم به دست عشق. نگاهش هم نگاه احساساتی نیست، تا نگاه غیر واقع گرایانه به موضوع نیست. حرفش رو خود شفاف میکنه، میگه واقعیت اینه که ما هر کدوم هزار قلم مشکل و درگیری درونی و شخصیتی داریم و وقتی دو تا از ما که هر کدوم یک گلوباری از مشکلات داره میان کنار هم، طبیعیه که برخورد پیش بیاد و درگیری پیش بیاد. میگه وقتی من میگم پل‌های پشت سر رو باید خراب کرد، باید آل این کرد، یعنی باید آماده باشی هر چی داری بریزی تو برای اینکه این پروژه مشترک رو موفق کنی. میگه دو نفر با هم ازدواج میکنن مثل اینه که دو تا تیکه سنگ، دو تا جواهر انداخته باشی توی کیسه، کیسه مدام تکون میخوره، اینا میخورن به هم، با هر ضربه ای گوشه و تیزیشون هی گرفته میشه تا هر دوتا تبدیل بشن به یه گوی کامل. این بدبستون مداوم هر روزه، این بخشش، این بخشیده شدن مداوم و هر روزه، این اون ازدواج حد اکثریه. از تحولات فکری خودش میگه، از اینکه چطوری در جوانی طرفدار مارکسیستا بوده، بعد اومده کم کم با افکار متفکران محافظه‌کار آشنا شده، کم کم محافظه‌کار شده خودش. حرف این نیست، حرف اینه که میگه یکی از ستونهای زندگی کوه دومی اینه که شما به زندگی فکریت اهمیت بدی، براش تلاش کنی. این کاریه که قبلا تو دانشگاه میکردن. هدف دانشگاه تا نیمه های قرن بیستم، تا وقتی که این تحولات فوق فردگرایانه شروع شد، این بود که جواب پیدا کنه واسه سوالات اساسی زندگی. امروز ولی رویکرد جدید دانشگاه به تخصصی شدن، اینکه هر کسی یه حیطه خیلی کوچیک و فوق تخصصی برای کار کردن داره، درسته که خیلی پیشرفت کردیم در زمینه‌های مختلف و اینها، ولی یه مشکلاتی داشته، از جملهش این که کسی دیگه به اون سوالهای بزرگ نمیپردازه. دانشگاه که قرار بود مثلا طی دوره تحصیل دانشجو رو در معرض دستاوردهای درخشان ذهن بشری قرار بده، یه ترتیب اخلاقی بده به ذهن دانشجو، این کار دیگه نمیتونه بکنه. یه ضرب المثل میگه که اگر با شوق آتیش بگیری از همه جا مردم میان سوختن تو تماشا کنن. میگه من یه بخش مهمی از آموزش و تحصیلم این بود که سوختن معلمامو تماشا کنم. این تلاش برای اینکه آدم از نظر فکری خودشو زنده نگه داره خیلی میتونه معنی بده. این اون چیزیه که آدم رو میتونه ببره به عالم شیدایی و شورید سری. نویسنده یه داستان مفصلی تعریف میکنه از همکاریش با نویسنده و متفکر محافظه‌کار به نام ویلیام باکلی. میگه من یه روزی از ایشون پرسیدم، در جای دیگری میگه همین سوالو از میلتون فریدمن هم پرسیدم، که شما این همه سال تلاش کردین راضی هستین؟ اینا جفتشون آدمایی هستن که یه فکری یه ایده‌ای داشتن و سالها کار رو تلاش کردن و یه مقدار نتیجه گرفتن، جهان رو تونستن عوض کنن با فکرشون. میگه من پرسیدم که شما بعد از این همه سال که نتیجه کارتون معلوم شده آرامش دارین؟ مثلا میتونین با آرامش از این دنیا برین؟ میگه یه جوری بود انگار هیچ کدوم سوال منو نمیفهمیدن اصلا، انگار خیلی هنوز کار دارن بر انجام دادن. اینا تا لحظه آخر زندگیشون مشغول کار بودن، مشغول پیش بردن ایده های نظریشون بودن، چون تعهد فکری داشتن، تعهد اینتلیکچوال داشتن. در وجه مذهبی هم میشه این رو دید، این تعهد خیلی وقتا مذهبی میشه، چه حالا اون بخش ماورایی و متافیزیکیش، چه روایت ها ابر روایت هایی که از کهن الگوهای مذهبی هست، اینا شکل میتونه بده به زندگی آدم، به فکر آدم، به چارچوب فکری آدم. اینم باز یه چیزی که ردشو در شخصیت و زندگی شخصی خود نویسنده هم میشه گرفت. میگه من خودم رو الان یهودی سرگردانی میبینم و مسیحی خیلی سردرگمی. منتها باز دوباره ما خیلی کاری به شخص نویسنده نداریم. حرف اینه که شما هر کدوم از این دوتا وجه رو در نظر بگیری، چه اون تعهد فکری، چه تعهد ایمانی، اینا جز پایه‌های معنی بخش زندگی هستن. حرفش رو امیدوارم واقعا درست بفهمیم. منظورش این نیست که همه باید مذهبی باشن، همه باید مذهبی فکر کنن. اون رو داره نمیگه پایه زندگیه، داره میگه از نظر فکری باید زنده باشیم. حالا این فکری ممکنه مذهبی باشه، ممکنه غیر مذهبی باشه، ولی باید زنده باشی، فعال باشی از نظر فکری. این از اون ستون‌هایی که خیلی میگه به درد آدم میخوره، از مطالعه‌ای که کرده روی آدم‌های کوه دومی به قول خودش. دیگه چی؟ یک ستون دیگری که تعریف میکنه، معرفی میکنه برای زندگی کوه دومی، کامیونیتیه. کامیونیتی هم منظورش جامعه نیست دیگه، مثلا کامیونیتی نمیشه جامعه ایرانی‌ها، ایران ملته ها، جامعه تهرانی ها هم نمیشه کامیونیتی. کامیونیتی میشه اونایی که مثلا گیشا میشینن، ارامنه تهران مثلا میشن کامیونیتی. یه جور محلی بودن توش داره، جمع و جور بودن توش داره. کامیونیتی ساختن از اون کارهایی که آدم ها ممکنه تو محله ها بکنن، واسه آدم های اطرافشون بکنن، خیر جمعی توش هست. مثلا واسه بچه های محلی زمین بازی درست کردن، یه کلاسی که بعد از مدرسه جمعشن یه کمکی به هم بکنیم، از این جور چیزا. تو دل خودش کامیونیتی یک مجموعه‌ای داره تو در تو از روابطی که هم پویا هستن و هم ارگانیکن. ارگانیک بودنشون هم وقتی خیلی مشخص میشه که میان تو این برنامه‌های توسعه شهری مصنوعی محله جدیدی میسازن. گاهی وقتا حتی بافت قدیمی رو تخریب میکنن، یه بافت جدید میسازن با ساکنان جدید. نمونه قدیمیش توی تهران، حال قدیمی که میگم مثلا مال 20 سال پیشش، نواب بود. بعدن خب خیلی جاهای دیگه هم اینطوری تکرار شد این تجربه. نکته اینه که اون شبکه روابط به این سادگی ها شکل نمیگیره، خیلی وقتا اصلا شکل نمیگیره. اون وقت اون حمایت و پشتیبانی و امنیتی که همسایه ها و هم محلی ها از هم میگرفتن دیگه نیست. نهایتا این باعث میشه کیفیت زندگی در محله میاد پایین، به زبان علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی میاد پایین. کامیونیتی سالم وقتی که روابط عمیقه در زندگی افراد اثرش حس میشه، اعتماد ایجاد میشه، یه تعلق مشترکی حس میشه، عادتهای کمکهای متقابل هست بین مردم. و حالا بجز این خوبیایی که داره واسه امنیت محل و اینا، میگه که سلامت روان ما یه بخش زیادیش وابسته است به این تماس مداوم با دیگران و این یه چیزیه که میگه الان داریم ازش رنج میبریم، از کمبودش رنج میبریم. مرگ از ناامیدی، یعنی death of despair، خودش یه نشانه دیگریه که نشون میده ما با این مسئله مشکل داریم. مرگ از بر اثر ناامیدی هم شامل مرگ بر اثر خودکشی میشه، مرگ بر اثر اعتیاد به الکل، مواد مخدر، همه اینا رو میتونی بذاری تو طبقه بندی این مرگ ها. کمبود تماس اجتماعی چیزی که آدم ها رو هول میده این سمتی، و وقتی عوامل عصب شناختی و شخصیتی مناسبم وجود داشته باشن، خب ممکنه واقعا مغلوب کنه آدم رو. حرف نویسنده اینه که الان وقت مبارزه است، نیروهایی هستن که جدا میکنن و یه نیروهایی هستن هم که دارن سعی میکنن پیوستگی ایجاد کنن، تقویت کنن پیوستگی رو، ارتباط درست کنن. اینا بافنده هستن، میگه بین اینا جنگه. بعد مثالایی میزنه واقعا الهام بخش درباره آدمای کامیونیتی ساز، آدمای به قول خودش میگن بافنده. یه خانومی رو مثال میزنه، میگه ایشون توی یکی از محله‌های فقیر و پرخشونت شیکاگو زندگی میکرد. گنگای تبهکاری و خلاف و اینا زیاد بودن، خونه خودش هم زده بودن، حتی یه بار یک پنجره خونش گلوله خورده بود، مدرسه درست حسابی اونجا نبود که بتونه بچه‌شو بذاره و خیلی خسته شد و اینا، و تصمیم گرفت از محل برن. یه مهمونی خدافظی هم گرفتن و شروع کردن وسایل جمع کردن و اینا، ولی میگه لحظه آخر منصرف شدن. میگه من داشتم از بیرون نگاه میکردم، این خانم میگه دیدم که چند تا بچه دارن توی زمین خالی با آتشخالا خودشونو سرگرم میکنن. پیش خودم گفتم که نه، من اگه برم مثل رفتن بقیه است، رفتنم دیگه، رفتم. من تصمیم میگیرم کار متفاوت بکنم، من میمونم روی این کامیونیتی کار میکنم. موند و شروع کرد کار کردن با گروه های داوطلب و خودشم از اون طرف یه سری برنامه گذاشت، یه گروه هایی تأسیس کرد، انجمن ساکنین محله رو درست کرد، برنامه برگزار میکردن، از این بازارهای اشتغال و خود اشتغالی و جلسات گفتگو برای وقت انتخابات و از این برنامه های کشماب که جمع میشدن آدم ها میرفتن از فروشگاه های محلی کوچیک خرید میکردن و کم کم همه جور آدمی اومد تو این برنامه ها، از گرافیست تا یه کسی که گفت من کیک و کلوچه درست میکنم واسه برنامه هاتون. کارهای عظیمی نیستن هیچ کدوم، کارهای قهرمانانه ای نیستن هیچ کدومشون، ولی با همین کارا امروز مردم اون محل همدیگر رو بهتر میشناسن، انقدر محلشون رو دوست دارن که توی فروشگاهاشون مثلا تیشرتایی هست که نوشته من این محلمون رو دوست دارم. کتاب با مثالهای مختلفی از این جنس نشون میده که چطوری آدمای عادی، آدمای معمولی تونستن که تعهد خودشون رو به کامیونیتیشون نشون بدن و اون وقت یه تغییرات بزرگی درست کنن، تغییراتی که منافع فردی و شخصی عموما نداره برای اینا. آدمی که کار داوطلبانه میکنه نه پول خاصی گیرش میاد، نه اعتبار شغلی به دست میاره، ولی معنایی در زندگیش به دست میاره، حس شعف و سرخوشی بهش میده اینجور کارها که میفرستدش تا قله کوه دوم. یه ایده جالبی رو هم من اولین بار توی همین کتاب ازش شنیدم، چون ربط پیدا میکنه به کامیونیتی، فکر کنم اینجا بگیم خوبه، درباره فرهنگ و اثرش روی بقیه چیزها. میگه نویسنده که هر عصری یک مسئله محوری داره جامعه، بعد میاد خودش رو تجهیز میکنه برای اون مسئله، جامعه اصلا شکل میگیره حول این. یک مشکلی رو میبینیم، بعد یه فرهنگی میسازیم که کمکمون کنه بریم سراغ اون مشکل. مثلا آمریکا در دهه 30 و در دهه 40 مسئلهش چیه؟ رکود اقتصادیه و بعدم جنگ. جواب جامعه به این مسئله چیه؟ اینه که آدم ها بیان توی تشکیلات بزرگ کار کنن، ارتش، کارخونهای مثل جنرال موتورز. فرهنگ و وقتی میشه که من از کسی بهتر نیستم، کسی هم از من بهتر نیست. این میشه فرهنگ مسلط. تعلق به محل خیلی عمیق میشه توی یه همچین دوره. بعد یه مدت که میگذره جامعه میبینه که این خیلی تو خودش رفتنش خوب نبوده. یکی میگه که آقا این شما جمع شدید دور هم ریسیستین، شما جمع شدید دور هم حرفاتون سکسیستیه، اون یکی میگه اینا ضد یهودیه. دهه 60 شروع میکنه دوباره ارزش‌های فردی برگشتن، خودت مهمی برمیگرده، هم آزادی اقتصادی از طرف راستا پروموت میشه، ترویج میشه، هم آزادی اجتماعی از طرف چپ ها. بعد زیاده روی میشه، زیاده روی در این از اون طرف دوباره واکنشی ایجاد میکنه که این موج اخیر ملی گرایی که الان در جهان میبینیم. میگه این پاسخیه به اون جریان، داره اونو صاف میکنه. این الگو به نظر من حرف جالبی آمد، البته اینم باز از خودش نیست، مثل بسیار دیگر از بخشای کتاب این ایده رو هم از کس دیگری قرض گرفته، ولی من اینجا خوندم به نظرم حرف جالبی آمد. کتاب رو خوندنش رو پیشنهاد میکنم، فکر میکنم از جنس کتاباییه که من خودم از اینجور کتابا زیاد نمیخونم، ولی اون تعداد کمیش که میخونم روم اثر داره راستش. اون جاده شخصیت اثر گذاشت روی من و این کتابم به نظرم برام یه چیزهایی رو یادگاری بگذاره. از آقای بروکس پرسیدن توی یه مصاحبه‌ای که چی باعث میشه که این حرفایی که شما میزنی، که حرفای خیلی باب روزی هم نیست، یه مقدار دموده است، چرا اینا مخاطب پیدا میکنه انقدر؟ جواب جالبی داد. گفت که بعضی از نویسنده ها و کتاب ها اینا برای مخاطب جذابن چون حرفشون نوعه. خواننده میگه که این جالبه به خاطر اینکه چنین حرفی من نشنیده بودم، همین که اصلا چنین شخصیت متفاوتی هم وجود داره جالبه. ولی میگه در مورد من برعکسه، میگه من خیلی آدم عادی هستم، خیلی معمولی هم. و وقتی خواننده میبینه که یک کسی دیگری هم داره از همین دغدغه ها و رنج ها و ایده هایی میگه که ته ذهن خودش هم بوده، براش جالب میشه که ایول من تنها نیستم، یه بابای دیگه هم هست که مثل ما فکر میکنه. و فکر میکنه خودش آقای بروکس که علت محبوب شدن خودش و کتاباش اینه. من البته فکر میکنم که این هست، ولی فقط این نیست، بیش از این. چیزی که شنیدین اپیزود 32 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود بی پلاس خلاصه و معرفی کتاب سکند ماونتین بود. انتشارات مهرگان خرد این کتاب رو منتشر کرده به فارسی به نام کوه دوم. لینک خرید این کتاب و کتاب‌های دیگر بی پلاس از جمله کتاب جاده شخصیت، کتاب قبلی همین نویسنده که توی اپیزود هم ازش حرف زدیم، در صفحه از کجا بخریم سایت هست. خریدن کتاب از این کتاب فروشی‌هایی که با ما کار می‌کنن یا از هر جای دیگری، اینا همه یه جور حمایت از پادکست، پشتیبانی غیر مستقیم از پادکست و بیش از هر چیز باعث خوشحالی ما میشه. و البته این تنها راه پشتیبانی از پادکست نیست، همین که پادکست رو گوش می‌کنید دارید کمک می‌کنید، به دیگران معرفی می‌کنید دارید خیلی خیلی کمک می‌کنید، و پشتیبانی اختیاری مالی هم که هست، 54000 تومان یا 18 دلار برای 18 اپیزود فصل دوم. این فصل دوم هم راستی 18 اپیزود نداره، ما از اول برنامه‌مون رو 18 اپیزود بود، ولی حالا یه دونه اضافه کردیم به خاطر اینکه دیگه دلمون نیومد این کتاب رو نگیم، 19 اپیزودی شد. چیز زیادی ولی ازش نمونده، چند تا اپیزود بیشتر نمونده. بی پلاس رو هم که میدونیم جایگزین کتاب خوندن نیست، نه ما میتونیم، نه بنا داریم، نه درسته که همه اون محتوایی رو که توی کتاب هست توی پادکست تحویل شما بدیم. اصلا همچین مأموریتی هم واسه خودمون هیچ وقت تعریف نکردیم. پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی که این طرف و اون طرف هستن، مثل بلینکیست که ما گاهی ازش استفاده میکنیم و لینکش هم توی سایت هست هم در توضیحات اپیزود، اینا بیشتر دریچه هایی هستن برای حد زدن یا شناختن اینکه چی توی این کتاب انتظارمون رو میکشه. استفادهشون واسه خود من این چیزا اینه که ببینم این کتابو دوست دارم مثلا بردارم بخونم یا نه، و بعد مثلا برم سراغ خود کتاب اگر که موضوع برام جالبه دیگه. ممنون که پیشنهاد میکنید پادکست رو به دیگران، و خیلی خیلی ممنون که این همه پیغام میدین به طرق مختلف، از جمله با ایمیل. ما همه رو میخونیم، همه پیغامایی که همه جا برامون میفرستید و میخونیم، ولی با عرض معذرت نمیرسیم همه رو جواب بدیم، و خیلی وقتا اونارم که جواب میدیم خیلی دیر و کند و اینا جواب میدیم، ببخشید خلاصه. ولی مرسی که صداتون رو به ما میرسونید، مرسی این همه کتاب خوب پیشنهاد دادید، ما داریم بررسی میکنیم و برنامه فصل سوم رو هم کم کم داریم میریزیم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.